و خیلی از اینا. میخوام بگم که اینا ضدیت با غرب، ضدیت با امپریالیسم میشه، ضدیت با غرب. ضدیت با غرب هم کی بیشتر ضد غربی بود تا اسلامی ها؟ میخوام بگم که وقتی که ضد امپریالیستی میشه هویت شما و بعدم امپریالیسم جهانی به رهبری آمر سرکردگی آمریکا، فرمولی که توده یا همه میدادن، خب مبارزه پیگیرش که نشسته بغل دستتون مطهریه، حتی آل احمد نیست، وقتی که به این محدودش میکنه. میخوام بگم که این پدیده های اینطوری هستن که یه جنبش رو میسازن و بهش به اصطلاح میکننش یه آپشن در مقابل جامعه، یه قابل انتخاب میشه. آدم میتونست اسلامی بشه، آدم میتونست توده‌ای بشه. آستانه انقلاب 57 این اتفاق بود. آدم عادی تو جامعه ها میتونست اسلامی بشه، میتونست توده‌ای بشه، چیز دیگه ای نمیتونست بشه. خط سه و بقیه همه پدیده‌های مال بعد از قیام هم که بعدشون میپردست، قبل از قیام خبری از این ماجرا نیست به صورت اساسی. واقعا میرفتن توده‌ای میشدن، یه ده میرفتن اسلامی میشدن. فقط فرق اسلامی ها اون بود که اونا عمیقاً ضد کمونیست بودن، توده‌ای خودشون به عنوان یه شاخه‌ای از همین چیزی که آقای خمینی میخواست تعریف میکردن، هی ازش تعریف میکردن، اون یکی به اینا فوش میداد، این از اونا تعریف میکرد. خب صبح نمیدونم با پنجاف یادتون بعد از قیام چیک فدایی راهپیمایی گذاشتم برم خونه خمینی، نمیدونم یادتونه یا نه، خمینی راشون نداد، من کمونیست را نمیدم به منو ببینم، راست نداد دیگه، نمیدم یادتونه یا نه. میخوام یه چریک فدایی هی قربون صدقه خمینی میرفتم، یا به اصطلاح توده ای ها قربون صدقه خمینی میرفتم. خب این که دیگه از اول باختی، وقتی شما خودت به عنوان ملحقه زیر چتر اونی که قراره باش مقابله کنی تعریف میکنی، از باختی رفتی پی کاره که باختم. البته به فاکتورهای دیگه ای هست. خواستم اینا رو یه توضیح کلی بدم که اون جلسه بیشتر توضیح دادم، ولی توضیح بیشتری بدم. میرسیم به شروع انقلاب تا قیام 57. من یه کرونولوژی از وقایع داشتم. این کرونولوژی مثل به اصطلاح تاریخ نگاری، مثل هر کرونولوژی دیگه منتخبه. آدم یه اتفاقاتی رو انتخاب میکنه، شاید هر روزنامه رو گذاشت جلو هر چی اتفاق ردیف کرد، ولی هیچکی این کار رو نمیکنه. آدم ها به واسه اینکه که چجوری میبینن یه ردیف میکنن حوادث، اینم یه جور اتفاقات رو، اینم یه جور ردیف کردن اتفاقات که فرقش رو به تدریج میگم بهتون با اونایی که تو کتاب های تاریخ حتی چپی ها و غیره میبینین فرق داره. قبل از اینکه وارد بشم بازم یکی دو تا نکته بگم. ببینید وقتی که راجع به انقلاب حرف میزنیم، ما داریم راجع به شروع انقلاب 57 حرف میزنیم، انقلاب که اسم 50، دقیقاً انقلاب یعنی چی؟ مارکسیسم یه به اصطلاح تعریف جامع و مانعی از اینکه انقلاب چیست نمیده. به مارکس یا لنین انگلس به معنی مختلف انقلاب رو به کار میبرن. حتی لنین به مثلا تحولاتی که توی ترکیه اتفاق میفته میگه انقلاب، قائل میشه به انقلاب از بالا، انقلاب از پایین، یا بالاخره به چه. ولی اینجا من چیزی که به کار میبرم، یعنی انقلاب به کار میبرم برای اینکه معلوم باشه چی میبرم، انقلاب من به خیزش توده‌ای از پایین میگم که بلند میشه و قدرت سیاسی رو به مصاف میکشه و باش در میافته و میخواد سرنگونش کنه. این پدیده روش میگن انقلاب، از پایین باید باشه، توده‌ای باشه، از بالا رو بهش میگن کودتا، بهش میگن هر چی. به هر حال ممکنه اونم یه چیزی، من تو این متن انقلاب رو به این به کار میبرم. سوال اینه که ضد انقلاب کیه؟ اگه انقلاب اینه، ضد انقلاب کیه؟ خب طبیعیه اونی که سر قدرته که معلومه ضد انقلاب، میخواد این یکی میخواد اونو بندازه، این ضد انقلابه. بعضی وقتا ضد انقلاب رو به عنوان مضمونی به کار میبرن، یعنی اینکه طرف میگن که این انقلابیه ولی چون مارکسیست نیست انقلابی نیست از رو عقایدش. من اینو قائل نیستم. انقلاب کسی اگه جنبشی راه افتاده با هر پرچمی میخواد دولت بندازه انقلابه. ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، ممکنه ارتجایی باشه، ممکنه انقلابی باشه، هزار جور انقلاب، تاریخ یه میلیون جور انقلاب دیده به خودش. هیچ هم از ازل نیومده، هر انقلابی شروع بشه خوبه، یا انقلابی یا مترقی. ممکن تو افغانستان هم یه جور انقلابی شد علیه روسا که هر کی لجن تاریخ بود زد بالا. انقلاب بالاخره لابد طالبان و مال و چیز این مجاهدین افغان هم بالاخره از اشغال ناراحت بودن دیگه، خیلی چیز نبودن که، از اشغال ناراحت بودن شروع کردن اسلحه برداشتن. فرقش با لیبی چیه؟ میخوام بگم که من وقتی ضد انقلاب رو به کار میبرم بار مضمونی بهش نمیدم، بار همون ضد اون چیزی که گفتم بهش انقلابه، یعنی اینکه پا میشن تو دا از پایین و دستگاه دولت رو میخوان در هم بشکنن و سرنگونش کنن. تو هر انقلابی که نگاه کنین یه طیفی از احزاب و جنبش‌های سیاسی هستن که میخوان قدرت از بالا دست به دست بکنن، میخوان سرنگون بشه این بابا، یا ضد رژیم شاست، یا ضد رژیم مبارکه، اون یکی ضد رژیم بن علیه، اون یکی ضد رژیم صدام حسینه، نمی‌دونم هر کی اون رژیمی که بالاست ضد اونه، میخواد اونو سرنگون کنه، منتها نمیخواد به شیوه انقلابی سرنگونش کنه، میخواد انقلاب قدرت در بالا دست به دست بشه، ماشین حاضر آماده دولت تحویل بگیره و برای منفعت خودش به کارش بندازه. اینو من بهش میگم ضد انقلاب. من نشون میدم بعد صحبت میکنیم که جریان اسلامی رهبریش از روز اول ضد انقلابه، یعنی اصلا مایل نیست که مردم بریزن دستگاه دولتی رو بشکنن، که بعد اولین عکس العملش اولین کسی که از بعد از روز بعد از قیام شب 22 بهمن میاد توی تلویزیون حرف میزنه از طرف دولت اسلام، از طرف خمینی، هاشمی رفسنجانیه. براتون میگم چی میگه، چون برای که اونها یه سناریوی دیگه ای داشتن، قیام جز سناریوشون نبود، نمیخواستن باشه، نمیخواستن دستگاه دولتی در هم ریخته باشه، برشون درد سر درست میکنه. بعد چجوری مردم رو خل سلاح کنن، بعد چجوری دوباره ارگان درست کنن، یه عالمه مسئله میندازه رو میزشون. تو همه جای اینجوریه، تو چیز نگاه کنین، اون یکی یه پاش تو اینه، یه پاش با مردمی که اومدن اعتراض میکنن و میخواد، آره همراهشون هست، میاد شعار هم میده فلان میکنه، از یه طرف دیگه میخواد کنترل شده باشه که اینقدر فشار بذاره که بتونه از بالا قدرت دست به دست بکنه. این سیستماتیک بهش میگن ضد انقلاب، من به این ضد انقلاب میگم. و اگه نگاه کنیم وقت به همین دلیل میگم جنبش سبز جنبش ضد انقلابی بود، با اینکه نمیخواست که سرنگون کنه، میخواست از بالا رئیس جمهوری یکی دیگه رو قدرت دست به دست بکنه، حتما هم میخواستن ولایت فقیه نمونه یا بمونه یا خامنه‌ای سرنگون بشه. اینجا باز به تدریج که وارد میشیم بیشتر توضیح میدم. یه مفهومی کمک میکنه آدم این وقایع رو بهتر بفهمه، که اولین بار لااقل اونقدری که من اطلاع دارم مسئول حکمت به کار میبره و ما بعدا مفصلتر و به نظرم وسیع‌تر به کار میبریم، اون هم مفهوم جنبش سرنگونیه. اون با آدم اجازه میده بفهمه که یه عده زیادی اصلا سرنگونی میخوان، یه عدهشون انقلابی هستن، یه عدهشون انقلابی نیستن. اگه ما این مفهوم رو توی انقلاب 57 داشتیم، میفهمیدیم که خمینی سرنگونی میخوام، خمینی هم سرنگونی میخواد، مرگ بر شاه چیه، دو تاش یکیه، یا تو این مرحله متحدیم بعدن از هم جدا میشیم، یا این خورده برج نه، یه جنبش سرنگونی که زمان انقلاب هم نیست، سرنگونی ولی میخواد. اینجوری نیست هر کی ضد انقلاب طرفدار شاست، یا طرفدار حتی موندن رژیم شاست، یا طرفدار موندن رژیم جمهوری اسلامی، نه، ضد میتونه سرنگونی طلب باشه، ضد انقلاب باشه. جنبش سرنگونی به نظر من کانسپتیه، مفهومیه که منصور حکمت آورد و تو جدل، اگه تو لااقل تو بحثایی که کرد، نامه‌ای که هست راجع به خطاب به حمید تقوایی و فاتح شیخ، اونجا هشدار میده، میگه سرنگونی رو نباید با انقلاب اشتباه گرفت، سرنگونی یه مفهوم دیگه است، فرصت نمیکنه بعدا راجع بهش صحبت. ما تا اونجایی که به اصطلاح مجال و امکانش بود بس کردیم، سعی کردیم بگیم اون اتفاقات که داره میفته جنبش سرنگونی هنوز انقلابی در میون نیست. جنبش سرنگونی تو باید معنی بهش بدی، معنیش این خود خدافظ. تعریف جنبش سرنگونی انقلابی رو بکنی یعنی چی، پرچمش چیه، چی میخواد، فرقش با اون یکی چیه، وگرنه میفتی به اصطلاح به شنسی که ما سال 57 بهش افتادیم که بهش اشاره میکنم. راجع به اتفاقات سال 57 به اصطلاح شروع کنم، یه پیش درآمدی داره که به خود انقلاب مربوط نیست، منتها هم یه زمینه ای میده که آدم متوجه باشه چیه و هم تأثیرات بعدیش روی اتفاقات توی انقلاب 57 تأثیر داره. یکیش فقط برای اینکه بدونین، سال 53 حزب رستاخیز اعلام میشه و کلیه به اصطلاح احزاب سیاسی منحل میشن توسط شاه، حتی احزاب سلطنت طلب. که گفتم توی جلسه پیش، گفتم که چجوری پای خودشو اره کرد وقتی که جامعه شلوغ شد، تبدیل شد به یه دولتی که هیچ پایه توده‌ای نداشت، هیچ حزبی نبود، که هیچ سنت اجتماعی دیگه نبود که آدم براش جمع کنه، و در نتیجه هیچ لخت افتاد جلو جامعه و کمترین امکان مقاومت از خودش نشونده. این یه اتفاقه. و همون ساله که اونقدر فضا اختناقه، سال 53، که زندونیایی که زندونشون تمام میشد ول نمیکردن، همینجوری تو زندون میموندی. تو تهران بهشون میگفتن ملی کشی، ما تو شیراز بهمون میگفتن فرجی، یعنی هیچی، منتظرن یه فرجی بشه بره بکنه، بره من نه برای چی زندونی. من هیچی، من تو زندونیمون تمام شدید همینجوری، هیچ کم هیچی بهت نمیگو، همینجوری برای خودت میگذروندی، منتظر بودی فرجی بشه یه ولت کنن. من خواهم میگم اونقدر اختناق سیاه بود که اصلا فرجت نمی کردن. یا هر کی میبرم میگفت که هر کی نمیخواد عضو حزب رستاخیز بشه بیاد پاسپورت بگیر بره خارج. تا 15 نفر تو زندون شیراز بودن که رفته بودن تقاضا پاسپورت کرده بودن، اونجا فرستاده بودن زندون. میخوام بگم که یه پدیده اینقدر، و کسی اصلا، من دارم شاید این تاریخی که من میگم بخشش تاریخ شخصیه، ولی به عنوان یه مشاهده‌گر نه بیشتر دارم توضیح میدم. ما اصلا فکر نمیکردیم که ممکنه یه روزی انقلاب بشه. انقلاب چی؟ طرف اومده حتی تو رو ول نمیکنه، حکومت مطلقه بود. یادم یکی به طنز شعری نوشته برای سواک از همین فرجی‌های زندان شیراز، از سیاسی بودن پشیمان شده این مرحمت فرموده ما را ول کنید، از طلا بودن پشیمان شده این مرحمت فرموده ما را مس کنید. گرسیم چیز بگیرم، میگفتن این بابا اصلا مریض هم حتی نمیشه بمیره به شاه. یعنی اینقدر استیصال بود، اینقدر استیصال سیاهی بود تو زندون و بیرون زندون هم بود. منتها از سال 53 تا 55 فقط 2 ساله منتها اتفاقات شروع میکنه باز شدن. مهمترین اتفاقی سال 55 میفته، همونطور که توی آمارای جلسه اول و بعدا تو منحنی جلسه دوم که نشونشتون دادم وجود داشت، این که بحران اقتصادی شروع میشه. بحران اقتصادی شروع میشه، شبیه هم بحرانی که امروز تو دنیا میبینیم، و در عرض یه سال اقتصاد ایران حدود 6% انقباض پیدا میکنه. 6% انقباض توی جامعه سرمایه‌داری وحشتناکه، به خاطر اینکه توده وسیعی بیکار ول میکنه تو جامعه. من یادم شرکت ها بسته میشدن، اون وقت کار میکردم، شرکت ما شرکت بزرگی بود، من برای یه شرکت مهندس مشاور کار میکردم، از 500-600 نفر تازه مهندس و تکنیسیان، ما کارگر نداشتیم، شرکت مشاور بود. یه بربون 4-5 نفری رو نگه داشت، بقیه رو همه رو اخراج کرد. پول نبود دیگه، پول نبود، کارخونه ها بسته می شدن، کارخونه هایی که کمتر سودده بودن یا مدرن نبودن به اصطلاح، به خود این تو وقت بحران کارخونه هایی که به اصطلاح نرخ استثمارشون یا ترکیب ارگانیک، نرخ استثمارشون پایینه یا ترکیب ارگانیکشون سرمایهشون بالا نیست، اولین قربانی های اینجور به اصطلاح بحران هستن، چون مارجین سودشون خیلی پایینه. اینا به سرعت ورشکست شدن و خیلی وسیع کارگر بیکار تو جامعه ایران ریخته شد که تأثیر مهمی داشت. همزمان با این ماجرا توی سال 55 جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه. دموکرات ها سنتا تو تاریخ نمیدونم دلیلش چیه انصافا، ولی اولا دموکرات ها که همیشه با حقوق بشر میمدن، منتها حقوق بشرشون با ایران یه رابطه ویژه‌ای داشت، چون ایران وضعش بدتر از آمریکای لاتین نبود. آمریکای لاتین دیکتاتوری پینوشو مینشینه خیلی بدتر از شاه بود، ولی با اونا اینقدر بند نمیکردن تا به این، شاید به علت یه جور تکامل خود سیاسی درونی جامعه ایران که همیشه این غلیان داشت و همیشه این به صورای روحیه انقلابی که تو سخنرانی قبلی هم بهش اشاره کردم وجود داشت. به هر حال ما همیشه اکثر هم میشن، زمان کندی اومد سر کار، قبل از جیمی کارتر کندی بود، کندی اومد سر کار، اون دوران گشایش نسبی 3942 رو با وجود آورد، شروع کردن زندونی ها رو ول کردن، شروع کردن به اصطلاح یه درجه آزادی فعالیت سیاسی رو دادن و غیره و غیره. همین اتفاق وقتی که جیمی کارتر اومد سر کار دوباره افتاد، جیمی کارتر دوباره باش مثل همه دموکرات‌ها با شعار حقوق بشر اومد سر کار، که اساساً شعار حقوق بشر ضدیت با روسیه و بلوک شرق بود. اصلا فرمول حقوق بشری که درست کرده بودن برای این بود، چون اونجا بود که نمی‌کردن. من تا یکی از تارگت‌هاش هم مستقیم یا غیر مستقیم ایران می‌شد و تبدیل شد به یه جور باز شدن فضای سیاسی تو ایران. و دولت فضا باز میشه، دولت فاقد پایه توده سیاسی اجتماعی برای اینکه مردم بخشی از جامعه رو لااقل دور پشت خودش بسیج کنه. احزاب سیاسی خاصیتشون اینه. مبارک یه اومینی میفته اونجا هیچکی نیست ازش دفاع بکنه، فقط آجدانا و سیناشون سر شطور میکنن میرسن وسط جمعیت. مالی از این تحزب تو جامعه بورژوایی خاصیت داره برای خود ثبات جامعه. این فرمول داده است، هر جا که این تحزب رو حتی از بین میبری احزاب ارتجاعی رو هم از بین میبری. اون وقت احزاب ارتجاعی رو هم از بین میبری، وقت امکان بسیج کردن حالا بیان دوره اسرت و کشور رو باید بازسازی کنیم از این شعارهایی که دوره سخت میدن کسی نیست بده، کسی نیست. همه تو هم شدید این دولت شده سیبر، دولت بیپایه. به هر حال این است. اعتراضات تو شرکت نفت شروع میشه، اولین جایی که اعتراضات تو شرکت نفت شروع میشه، کارگرای شرکت نفت اساس اعتراضشون اینه که فشار میارن برای اینکه سندیکای کارگران نفت که چند سال قبل ترش تعطیل شده بود توسط دولت این اجازه فعالیت پیدا کنه. و سال 55 اولین بار اجازه فعالیت دوباره به سندیکای کارگران نفت داده میشه و به سرعت سندیکای کارگران نفت شکل میگیره. سال 55 ما به اصطلاح شروع سندیکای کارگران شرکت نفت روبرو میشیم.